Texas.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و هفت ماه و هفت سال که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهرآفرین، سلام. عرض ادب و احترام و مهر حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، شمایی که با نوا و آوای زندگی همدل و هم نفسید. بار دیگر و در مجالی دیگر افتخار میزبانی شما عزیزان رو داریم به مهر در مجله موسیقایی هفت اقلیم دوشنبه. در این برنامه من نگین خواجه‌نصیر به همراه همکارانم، کارشناس برنامه استاد رضا مهدوی، تهیه کننده یلدا احتشامی، صدابردار سینا احمدی پور و هماهنگی مژگان پارسا حسینی در خدمت شما. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما دوستان عزیزیم. از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. خیلی متشکریم از این که لحظاتی رو به همراهی با ما اختصاص میدید. طبق روال هر هفته میزبان استاد رضا مهتوی هستیم، کارشناس و پژوهشگر در عرصه موسیقی و نوازندگان متبحر کشورمون. استاد مهتوی بزرگوار، عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما و شنوندگان بسیار خوب. این دوشنبه هم توفیق پیدا کردیم در رابطه با یکی از شاخه های بسیار مهم موسیقی در کشورمون صحبت بکنیم که موضوع تحقیق، پژوهش و کتابت هست. بزرگان موسیقی که سالهای گذشته زحماتی کشیدند، تصنیف هایی داشتند، به عنوان مصنف روی کاغذ آوردن نوت ها رو. اصطلاحا مردم اینجوری فکر میکنن که موسیقیدان وقتی چیزی مینویسه مثل داستان سراغا باید باشه، ادبیات داشته باشه. درسته که نوع نگارش نوت ها و میزان ها و ضرب آهنگ ها که در ورقهای بزرگتری وقتی نوشته میشه و گسترش پیدا میکنه به عنوان پارتیتور، اینها هم تصنیف محسوب میشه. یعنی زایده تخیل و ذهنیت یک موسیقیدان هست که روی کاغذ میاد که برای آیندگان بمونه و هر باره بشه اون رو اجرا کرد. حالا با عزیزانی که تلفنی صحبت خواهیم کرد متوجه میشیم که درباره چه کتابی که اخیراً منتشر شده و این کتاب بسیار مهم هست و استاد حسن ناهید هم درش دخیل بوده و نسل نو از جوانان امروزی اومده اینو پیاده کرده و تحقیق و پژوهش و گردآوری کرده صحبت خواهیم کرد.
درود بر شما، خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه قرار هست که درباره کتاب ردیف آوازی ادیب خانساری با شما گفتگو کنیم. به هر تقدیر علاقه‌مندان به فراگیری آواز ایرانی به صورت فنی و تخصصی بیشمار هستند در این روزها و چقدر خوشحالیم که جوانان هم به جمع علاقه‌مندان به ساز و آواز ایرانی پیوستند و در واقع این کتاب علاوه بر این میتونه منبع مناسب و مرجع مناسبی برای دوستانی باشه که سالهاست در حوزه موسیقی فعالیت و پژوهش میکنن. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای احمد پرواز، نوازنده و نویسنده در عرصه موسیقی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ندارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. استاد مهتوی با شما گفتگو میکنن، ما هم استفاده میکنیم.
سلام آقای پرواز، درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود آقا خدمت شما جناب مهتوی عزیز.
بزرگوارید.
قربان شما.
آقای پرواز، شما چه سازی رو مینوازید؟
جناب مهتوی، بنده ساز تخصصی نی بوده در واقع و ساز دوم هم سنتور.
به چقدر عالی. و چه شد از ساز نواختن گرایش پیدا کردید به امر پژوهش، تحقیق، کتابت، نویسندگی؟
والا در خلال اون بحث نوازندگی و به قولن کسب دانشایی که انجام میدادم، خب ما کلاسای سولفژ و اینا هم خیلی پیش رو گرفتیم. برای اینکه تکمیل بکنم در واقع بحث نوازندگی رو، ناچار شدم که یه مدتی بحث جواب آواز رو خدمت استاد جهاندار کار بکنیم، استاد علی جهاندار. و ما یه دوره که خدمت ایشون بودیم اینقدر ذرائع زیاد بود که علارغم اینکه ما گوشمون هم قوی بود، علارغم اینکه حالا دانش نوت هم داشتیم، ولی یه سری جزئیات همچنان فراموش میشد. این شد که از سال 96 شروع کردم اون ردیف آوازی که خودشون برای ما میخوندن شروع کردم به نوشتن. خلاصه یه کنسرت داشتیم با استاد مجید درخشانی و من بخشی از این نوتا رو نشون رو دادم، با فایل صوتی تطبیق دادیم. ایشون خیلی خوشحال شد و تشویق کرد، گفت که شما یه سری کارهای اساسی هست که نوشته نشده و شما حالا هم دانشش رو دارین هم همتش رو دارین، شروع کنید به نوشتن. این شد که دیگه در واقع ما از سال 96-7 شروع کردیم به کارهای اینچنینی و حالا یه سری کارها هم هست که نانوشته در واقع چاپ نشدم هستن.
انشاءالله در آینده شاهدش خواهیم بود. خب بفرمایید که چه شد به کتاب ادیب رسیدید؟ مطالب رو گردآوری کردید، تألیف کردید، تحقیق کردید، ماجرا چی بوده؟ کسی پیشنهاد کرده؟ خودتون اتفاقی متوجه شدین یا از قبل تو ذهنتون بوده؟
خدمتتون عرض کنم، خب همونطور که عرض کردم ما ردیف آوازی رو خدمت استاد جهاندار کار کردیم. همون شد اصلا من هم می‌خوندم هم با ساز می‌زدم. و بعدم ردیفایی که من نوشتم ردیف آوازی استاد فروستانی بود، رضوی فروستانی، سال 98 تمومش کردم و اتفاقا یه متن پیش گفتار خیلی خوبی هم از استاد شکارچی گرفتم. بعدش ردیف باز استاد دوامی رو مجددا نوشتم، یه تعداد آواز از بزرگان شروع کردم به نوشتن. خب وقتی آدم می نویسه با اون حالا سابقه که قبلا خودم هم داشتم تو بحث نوازندگی و اینها و دانش آنالیز و تحلیل تایپ و تحلیل ردیف، همین تو خلال نوشتن ها خب ما قبلا گوش داده بودم صدای بزرگان رو، مثلا کسایی که خصوصا تو گل ها حضور داشتن، مونتا خب همه مشهور و همه آدمایی بودن که سرشناس و در واقع آوازه ای داشتن. استاد ادیب خانساری رو نه بر اساس این که کسی تعریف داد یا مثلا خیلی پشتشون به قول معروف تریبون خاصی داشتن که مثلا ایشون رو ترویج بکنه، ایشون رو خودم پی بردم به اون عظمت کارشون، چون از کم یه درک کوچیکی داشتیم از حوزه آواز، خیلی برام جالب بود. یادمه برنامه‌ای که تو برگ سبز شمارش یادم نیست دقیقا با ویولن استاد یاحقی بود، ساز آواز شور بود.
بله.
اون که من گوش دادم متوجه شدم که خیلی متفاوته، یعنی حالا بحث قدرت صدا اینا بکنار، اصلا به لحاظ ارائه مثلا یک شور خالی که ما همیشه میشنویم و شورهای متعارف متوجه سری تفاوت‌ها تغییرات شده. خلاصه یه خورده کنجکاو شدم، بقیه فایل‌های صوتیش هم گیر آوردم و بعد متوجه شدم که نه درست میگن، اصلا تفاوت داره، تفاوت اساسی. و این شد که خلاصه مجذوب و شیفته واقعا صدای ایشون شدیم و دیگه گفتم که این ردیفاشو با گردآوری بکنیم، شاید کوچکترین کاری که من میتونم برای در واقع معرفی ایشون انجام بدم.
حالا برای شنونده ما این سوال حتما پیش میاد و من شما بپرسم، این که تألیف میکنید، تصنیف میکنید، روی کاغذ میارید ردیف رو، آیا این نوت ها هستن که شما می نویسید فقط، یا اینکه توضیح هم درباره خط خط این نوت ها هم شما دارید درباره ردیف؟
خیر، علاوه بر نوت، با پیشنهاد البته جناب شهاب منای عزیزم،
بله،
خیلی هم زحمت کشیدم، پیشنهادهای خیلی خوب دادن تو مقدمه کتاب، ما خیلی چیزهای خوب اضافه کردیم. حالا علاوه بر که دوره های مختلف کار هنری استاد ادیب رو آوردیم، پس دیسکوگرافی آثارشون، یه بخش هایی در مورد مثلا ویژگی های متمایز ردیف استاد ادیبم صحبت کردم و خدمت رو کرد کنم گوشه های متمایز، تفاوت های مدالی که با ردیف های دیگه داره و اساسا امروزه جوری شده که همه چیز تقریبا مثل این که دیگه بسته شده، مثلا میگن که بفرض میگن آقا در فلان گوشه فلان دستگاه ما همچه قوانینی داریم. من اینجا اومدم نشون دادم، ثابت کردم که نه، همچه چیزی نیست، یعنی ما نمیتونیم یه فرمول کلی برای موسیقی ارائه بدیم و دلیل این که این قوانین رو به زعم خودمون بسته حساب کردیم اینه که کمتر تجربهش کردیم، یعنی ما فقط مرجع سازی و آوازیمون یکی دو تا ردیف قرار دادیم و بر اساس اون اومدیم قوانینی استخراج کردیم، ولی به نظر من اینا ناقص هم به خاطر اینکه ما باید دیگر روایت ها و اساتید بزرگ رو هم ببینیم. یک بخش دیگه هم که داره،
بله،
تفاوت های در واقع یا بگیم ویژگی های فرمال آواز عجیبه که من بحث کردم که چجوری ایشون میاد یک غزل رو مثلا یا یک گوشه رو یک بیت رو چجوری ارائه میده، به چند فرم ارائه میده، و همچنین که پایان هر گوشه، مثلا اگر اومدم در آمد شور رو معرفی کردم، پایان گوشه به زبان نوت، اومدم بمترین نوت، تا زیرترین نوتی که استاد خونده در این گوشه رو از بند به زیر نوشتن یه جوره گستره صوتیشون یا دیاپازون اون گوشه رو یا حتی میتونیم بگیم گام اون گوشه اشتر اون گوشه رو نوشتم و با حروف لاتین زیرش رو مشخص کردم کدوم نوت آغازه، نوت شاهد کجاست، خاتمه کجاست، ایست کجاست. یعنی یه سری اطلاعات مدال رو هم به زبان موسیقی و ساده و دم دستی در اختیار در واقع مخاطب قرار دادم.
به لحاظ دانگ چقدر وسعت صدای ادیب بوده؟
والا جناب مهدوی این موضوع رو من بررسی نکردم، چون که اصلا آوازهایی که استاد تو این مجموعه خونده خب تو سن پیری بوده، سال 45 میشده 65 سالگی استاد که اصلا عملاً
هنجره دیگه توان نداشته. بله،
هم توان نداشته، بیماری ریوی هم داشته و کلا در واقع کم فعالیت شده بودن. ولی این موضوع رو حقیقتا من کلا بررسی هم نکردم حتی تو دوران اون جوانیشون.
حالا اگر این اتفاق هم بیفته به نظر من جامع میشه کتابتون. حالا یه سوال حرف آخر، این که کتاب شما چقدر جامعیت داره؟ یعنی کسی بخواد ادیب رو بشناسه از طریق کتاب شما میتونه به همه وجوه فنی، اخلاقی، زندگانی، ردیفیشون پی ببره یا خیر فقط تو یک بوده؟
ببینید با توجه این کتاب خدمت شما عرض کنم بیشتر برمیگرده به اون حوزه نوت در واقع و بس تخصصی موسیقی، قطعا به همه ابعاد و شؤون زندگیشون نپرداخته، هرچند که زندگی نامه ایشون هم اومده. کتابی هست که دختر استاد نوشته،
بله، شیرین ادیب، سالها پیش
شیرین ادیب. بله. اون کتاب شاید مثلا بهتر معرف ایشون باشه از لحاظ در واقع زندگانی و شرح آثار و فعالیت.
پس این دو تا کتاب در کنار هم به نوعی تکمیل کننده هم هستن و هر کی بخواد در مورد ادیب بدون دو تا رو باید داشته باشه کنار هم.
دقیقاً.
خیلی خوب.
جناب مهدوی یه نکته هم که من
خارج
از لطف نمیبینم اشاره بکنم، اینکه احتمال زیاد شما قطعا اطلاع دارین، استاد ادیب اولین خواننده‌ای بوده که در رادیو آغاز خونده سال 1319.
بله، آواز خونده نه تصنیف و ترانه. بله،
در واقع آره، 1319 که تأسیس شد ایشون به عنوان اولین خواننده، من فکر کنم حتی اولین خواننده که استارتشو زده به نظرم اینطور به نظرم میاد.
میگن، ولی خب باید اسناد و مدارک رو دید دیگه، اون باید در رادیو کسی بیاد اینا رو پژوهش کنه ببینه.
بله بله،
خیلی خوب، درود بر شما.
قربان شما.
ممنون از اطلاعات خوبی که ما دادید. براتون آرزوی توفیق دارم، انشالله که همه کتاباتون به ترتیب چاپ بشه و به دست علاقمندان برسه، به خصوص که در رابطه با بزرگان موسیقی شما تلاش میکنید و این روحیه پژوهشگری شما ستودنی است. من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم جناب مهدوی عزیز، خیلی خوشحال شدم، با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما.
خیلی متشکریم، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خداحافظ.
همچنان با برنامه هفت اقلیم همراه باشید.
خوشتر از عشق خوش آن راه رو که این مذهب شان راه رو این مذهبم
شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم مجله موسیقایی تخصصی رادیو فرهنگ. آقای مهدوی بزرگوار، خدمت شما عرض کنم که در عرصه پژوهش موسیقی و نشر آثاری که در حوزه موسیقی وارد بازار شدن، سیر تحولی رو میتونیم مشاهده بکنیم در طول سالها. هرچند که گذشتگان نگاه دیگری داشتند به موسیقی و امروزه با توجه به رشد و توسعه فناوری نگاه‌ها و شاید نوع آهنگسازی و حتی ذائقه مخاطبان تغییر کرده باشد، اما چیزی از ارزش‌های موسیقی کهن کم نمیشه و به ویژه اینکه علاقه‌مندان و جوانانی که این روزها در عرصه موسیقی فعالیت میکنن نیازمند منابعی هستند که سبک و سیاق موسیقی کهن رو به اونها آموزش بده و یادآوری کنه که گذشتگان موسیقی ما چگونه فکر میکردن، چگونه قطعات موسیقی رو مینوشتن و چگونه مینواختن. آیا ما در حوزه نش همچنان باید پویا و فعال باشیم و آیا احتیاج داریم باز هم به آثاری فاخر که این گونه موسیقی رو معرفی بکنه به نسل نوی موسیقی امروز؟
بله، ما هرچی در رابطه با منابع مکتوب فعالیت بکنیم، چاپ داشته باشیم، مقاله داشته باشیم، در وهله اول برای خودمون بسیار بسیار مهمه، چرا که ما یک وقفه تاریخی داریم، کتابخانه سوزی هایی که در ایران گذشته ها بوده، مغول ها آمدن و چه و چه، و اون اندکی که به دست ما رسید و میشه گفت از 50 سال گذشته ما خیلی در زمینه مکتوبات موسیقایی حرکت هایی رو ندیدیم، بیشتر تولید آثار، آهنگسازی ها و ارکسترا و اجراها بوده و روحیه پژوهشی آنچنان نبوده در بین علاقمندان فن موسیقی. نوازندگان نوازندگی کردن، آهنگسازان آهنگسازی، و نداشتیم آنچنان. پژوهشگری هم اگر بوده مقالاتی رو جمع آوری کردن یا مصاحبه هایی بوده در برنامه رادیو تلویزیونی و مجلات. بعد از انقلاب اسلامی یک اتفاق مهمی میفته، جوانان علاقمند میشن، با اینکه دانشکده دهه 60 تعطیل بوده، هنرستان ها به نوعی فعالیت نداشتن، افراد یا خواسته یا ناخواسته وادار به مطالعه میشن و شوق پژوهشیشون مضاعف میشه و ما ببینیم در طی این 4 دهه منابع مکتوب مرجع داریم، نه فقط خواندنی دم دستی. تنها اشکال کار اینه که اینها ترجمه نمیشه. ما باید بنگاه‌های ترجمه قوی داشته باشیم با حمایت‌های ویژه دولت در کنار بخش خصوصی. اینها اول به کشورهای همسایه که جزو ایران فرهنگی بزرگ قدیم بودند و به نوعی هم زبان ما، هم کیش ما، هم قوم ما بودند و همچنان هستند، و دیگر کشورهایی که در عرصه موسیقی قد علم کردند و تمامیت موسیقی رو به نام خودشون ثبت و ضبط کردند. با اینکه ایران یک سابقه چند هزار ساله داره و منابع مکتوبش رو خوب دست داد و بعدها خیلی کار نشد به دلایل مختلف، الان وقت خوبیه که نمونه های این کتاب ها نه فقط در نمایشگاه های بین المللی و داخلی عرضه بشه، بلکه حتما باید به چند زبان زنده دنیا ما اینها رو بفرستیم، رایزن های فرهنگیمون سرمایه گذاری کنن، هفته های کتابی که وجود داره اینها رو به نمایش بگذارن تا دنیا بفهمد که ما فقط به زبان نیست که میگیم دارای چند هزار سابقه هستیم و موسیقی خاستگاهش ایران زمین در ابتدا بوده و از ایران این سازها رفته در دیگر ممالک و قاره ها گسترش پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و الان اونها 200 ساله که میتونن حرف بزنن راجع به سازهاشون و تاریخشون و منابع اطلاعاتشون، اما ما زبانمون یک دورانی الکن شده بود. اما باز خوشبینانه باید بگم که نسل نو عجیب افتاده دنبال این کار و متاسفانه میشنویم که فرهنگ مطالعه در ایران کم شده. من خیلی باور نمی کنم. اونایی که اهل مطالعه همچنان دارن مطالعه میکنن و زیاد هم مطالعه میکنن. اونایی که از ابتدا نبودن خب نمیکنن، مطالعه نمیکنن. فضای مجازی شاید در حدشونه که یک مطالعه اندک سر دستی برای اطلاعات خودشون میخوان، ولی این افرادی که مثل آقای پرواز الان صحبت کردیم، اینا زندگیشون مطالعه، تحقیق و پژوهش و آینده موسیقی رو من خیلی خوشبینانه میبینم که اتفاقات مهمی در عرصه پژوهش هم داره میفته.
انشاءالله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان بر روی موج رادیو فرهنگ بمانید.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه
فن موسیقی در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر.
نام ها و یادها.
شنبه 15 آذر در گذشت سیروس حدادی نوازنده فلوت که متولد 1111 بودند و 1373 از این دنیای فانی رخت بربستند و همینطور تولد سیمین آقا رضی بانوی نابغه‌ای که چندین ساز رو به درستی می نواخت و حتی در عرصه شعر و آهنگسازی هم دستی داشت، متولد 1317 بودند و متوفای 1388. یک شنبه 16 آذر تولد منوچهر صحبایی آهنگساز و رهبر ارکستر، متولد 1327. در گذشت جواد معروفی رو در همین روز داریم، از نوازندگان و مدرسان برجسته پیانو و از آهنگسازان و تنظیم کنندگان برجسته که سالهای سال ارکسترهای گلها با تنظیمها و آهنگهای ایشون جاودانه تر شد، متولد 1291 بودند و 1372 از دنیا رخت بربستند. دوشنبه 17 آذر در گذشت اسفندیار قره‌باغی خواننده اپرا، سرودخوان 8 سال جنگ تحمیلی که صدای ویژه‌ای داشت و در جهان صدای ایشون از نادر صداها بود، متولد 1320 و متوفای 1401. در گذشت احمد علی راغب آهنگساز، مرد هزار آهنگ، که خدمات ارزنده ایشون بعد از انقلاب اسلامی به واسطه ساختن سرودها، آهنگهای انقلابی، تصانیف و مدیریتهایی که داشتن در صدا و سیما بر کسی پوشیده نیست و نامشون با افتخار در تاریخ موسیقی ایران ثبت شده، متولد 1123 و متوفای 1399. سه شنبه 18 آذر در گذشت فرامرز پایور، نوازنده، سنتور، آهنگساز و مدرس و مؤلف، موسیقیدان برجسته که خیلی تاثیرگذار بود چه در قبل از انقلاب اسلامی چه در بعد از انقلاب اسلامی، با تربیت شاگردانی که خودش برگرفته از مکتب استاد سبا بود، متولد 1111 بودند و 1388 از این دنیای فانی رخت بربستند. در گذشت تورج شعبان خانی رو داریم، آهنگساز، متولد 1128 و متوفای 1198. تولد رامین صفایی، مدرس و نوازنده سنتور و پژوهشگر و مؤلف، متولد 1141. تولد کیاوش صاحب نسق، آهنگساز و نوازنده و مدرس پیانو، متولد 1147. در 18 آذر تولد محمد تقی بهار، شاعر ارزنده ایرانی که متولد 1265 بودند و 1330 از دنیا رفتند ثبت شده. چهارشنبه 19 آذر تولد حمید خبازی، نوازنده تار، متولد 1152. در گذشت جهانگیر ملک، نوازنده و مدرس تنبک، از شاخصان ضرب نوازی در ایران، از پیشکسوتانی که با بسیاری از بزرگان موسیقی همراهی داشتند، متولد 1111 و متوفای 1181. در گذشت مهدی تاکستانی، نوازنده تار، متولد 1104 و 1178 هم از دنیا رفتند. و همینطور تولد حیدر رقابی رو داریم با اسم مستعار حال، متولد 1310 و متوفای 1366 بودن. پنجشنبه 20 آذر در گذشت ابوالحسن دماوندی، از ردیف دانان قدیمی، از خوشخوانان و آوازخوانان موسیقی دستگاهی، متولد 1245 بودن و 1359 از دنیا رخت بربستند.
خیلی
متشکرم از شما آقای مهدوی بزرگوار. ما در این بخش همراه هستیم با شنوندگان عزیز و یادی میکنیم از بزرگان و هنرمندان شاخص عرصه موسیقی کشور که آثار ماندگارشون نسلها با علاقه مندان به موسیقی همراه هست. در این برنامه یادی میکنیم از استاد زنده‌یاد فرامرز پایور، یکی از استادان به نام عرصه موسیقی به ویژه ساز سنتور که ساز تخصصی شما هم هست آقای مهدوی بزرگوار. قدری راجع به استاد صحبت بکنین و روش‌های ابداعی که در واقع استاد پایور داشتن در عرصه آموزش موسیقی.
سپاس از این انتخاب خوب. من باید عرض کنم که استاد فرامرز پایور زنده یاد فقط در عرصه سنتور نبود، یکی از شاخصهایی بود که